بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در این جلسه در باب تفسیر آیه شریفه سوره نساء کتاب الارث یعنی آیات ارث بودیم و آیه شریفه 11 این سوره را داشتیم بحث می‌کردیم. مفرداتش را تا یک مرحله‌ای گفتیم و آخر آیه شریفه بعضی مفردات موند. بله، تا اینجا خوندیم که آیه شریفه 11 این بود، خداوند متعال فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، تا اینکه رسیدیم به واژه من بعد وصیت یوصی بها او دین. کلمه او دین به بعد مون که مفردات را توضیح بدیم. ببینید دوستان عزیز، کلمه دین دانه یدینو تداینتم در قرآن آمده. اینا از ماده واژه دین مشتق شده، یعنی قرض. یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یعنی وقتی که کسی را قرض دادید، اگر کسی را قرض دادید و به او مالتون را قرض دادید، فَتَشْهَدُوا شَهِدَيْنِ، دو تا شاهد بگیرید. خب ببینید، پس بنابراین دان یدینو به معنای قرض کردن، قرض دادن، تداینه یعنی قرض داد، اذا تدایند. بعد از کلماتی که از این خانواده مشتق شده کلمه مدینه، مدین که اسم مفعوله، اصلش بوده مدیون، همونطور که مدیون هم میخونیم، مدین مثل مبی، مدیون بر اصل. خب پس بنابراین ما در فقه هم که کتابی داریم به عنوان کتاب الدین، یعنی کتاب القرض، اگر کسی از دیگری قرضی میگیره اسمشو میذارن دین. و بابی که استعمال میشه دوستان عزیز باب تفاعله، تداینه یعنی مقروض شد، قرض گرفت مقروض شد. پس واژه قرضه و واژه دانه یدینو به یک معنی، اینا دو تا لفظ مترادف، قرضه یعنی قرض گرفت، اقرضه یعنی قرض داد، یعنی آقای مقرض پول خودش رو به دیگری میده، کارش را میندازه. تداینه یعنی دین گرفت، ازا تداینتم به دینن، وقتی که دینی میگیرید، دینی رو میدید، پس تشهدو شهیده. اما ما یک دین هم در قرآن داریم، دین به معنای جزا، اصل دین در قرآن در لغت به معنای جزایه. یکی از معانی دین یعنی شرع مقدس، چون شرع مقدس هم برای کاراش همه جزا داره، بی جزا نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این کلمه دینه دوستان عزیز. کلمه دین جمعش میشه دیون، کلمه دین جمعش میشه ادیان، با هم فرق میکنه. دیون یعنی قرضها، ادیان یعنی دینها، شریعتها. دین با فتحه، دین با کسره. بله دیگه، دین مثلا من نمی کنم دین. دین یعنی شریعت، از همون ماده جزای در حقیقت اصل اینها. ببینید، مالک یوم الدین یعنی خداوند مالک روزی است، یعنی مالک است یا در روز جزا یعنی فی در تقدیره، یا مالک اعمال روز جزاست، یعنی تمام اعمال را در روز جزا خداوند مالک. این دین
دین که به معنای جزا باشه، به معنای شریعت باشه، فعلی که ازش مشتق میشه تدینه، باب تفقله. اینجا دیگه تداینه نمیگیم، تدینه. فلانی آدم متدینی شد، متدین، تدینه یعنی در حقیقت متدین شد. متدین یعنی کسی که خودش را ملزم به یک دینی میدانه، کسی که خودش را ملزم به یک دینی میداند، این رو میگیم تدین. پس بنابراین دقت کنید دوستان عزیز، تدین روشن شد، دین روشن شد، اینا واژگانی هستند که از یک خانواده هستند. لذا میگه اگر کسی مرده و ارثش رو میخوان تقسیم کنن، باید توجه داشته باشید اول در حقیقت باید وصیت و دینی که داره ادا کنه، وصیت و دینی که داره ادا کنه. اینجا کلمه وصیت متقدمه و کلمه دین متأخره. یک نکته ای من در کتاب جرعه ای از دریای آیت الله عظما آقای شبیری دیدم که خیلی نکته جالبی بود. ایشون فرمودن که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی، کسی از ایشون سوال کرد که چرا در آیه شریفه کلمه وصیت مقدم شده بر دین، با او که دین یک میت اهمیتش از وصیت بالاتره دیگه. مثلا اگر وصیت کرده که این ثلث مرا، مال مرا خرج کنید، آقا مثلا این مقدار برای ما خرج کنید، یا این مقدار مثلا فرض میکنیم که نماز بدید، روزه بدید، اما یه قرضی هم داره به مردم، خب شما بفرمایید آیا اون وصیتش اهمیتش بیشتره یا قرض ادا کنیم؟ قرض ادا کنیم دیگه. مزاق ذهنی شما هم از روایات و از آیات و هر کسی میگه آقا قرض مردم، قرض مردمه، دین الله درسته که باید ادا بشه، اون باید ادا بشه، اما دین مردم هم حق ان یعدا که ادا بشه. چرا اول وصیت را آورده؟ بعد آیت الله از آقای شبیری زنجانی میفرمان آقای بروجردی فرمودن اگر دو تا مطلبی باشه که متکلم میخواد به هر دو امر کنه، درست؟ سه تا مطلبی باشه که متکلم میخواد به هر سه امر کنه و یکی در حقیقت اهمه، یکی مهمه، ولی ما میبینیم که مهم رو بعد آورده، اهم رو اول آورده. چرا؟ با او که باید اهم رو اول می آورد، یعنی اینجا باید کلمه دین رو مقدم می داشت. آیت الله العظما آقای بروجردی فرمودن چرا وصیت مقدم شده؟ این برمیگرده به انگیزه افراد. چون در مورد دین انگیزه افراد بیشتره که ادا کنن، اما میگن آقا اون اگر کسی قرضی داره بیاد از بابای ما به ما بگه. نگاه کنید الان عادت شده دیگه تو مجالس اعلام میکنن ها، برای چی؟ برای که میگن آقا قرض مردم رو باید ادا کنیم زودتر، قرض مردم رو چیکار کنیم؟ زودتر ادا کنیم. اما نسبت به عمل به وصیت پدرشون خیلی اهمیت نمیدن. مثلا فرض میکنیم یک آقای الان سوال میکرد، میگه من با برادرها با هم با توافق رسیدیم و خواهرها که منزلش رو مثلا، بله مثلا مغازه رو بفروشیم، ملکا رو همه رو تیز کنیم و وصیتی که کرده که یک ثلث براش تقسیم کنیم بذاریم وقتی که هاش خانم فوت کرد و منزل که 250 متر فروخت، او وقت ثلث مال را براش تقسیم خرج کنیم، حساب کنیم ثلث مال چقدر از منزل. نگاه کنید این بچه های یک شخص وصیت را میگن کی عمل کنیم؟ وقتی که هاش خانم بمیره و منزل دیگه خواسته باشیم بفروشیم، آخرین ملکی که از میت باقیه اونجا به وصیت عمل کنیم. وارث ها در عمل کردن به وصیت خیلی انگیزه ندارن، ولی در قرض ادا انگیزه داره. لذا اینجا وصیت رو مقدم داشت که آقا وصیت میت هم مهمه، اشتباه نکنید. این نکته رو از آقای بروجردیشون نقل میکنه. بعد آقای شبیری حفظه الله تعالی میفرماید من بر این اساس خیلی جاها از این فرمایش آقای بروجردی استفاده کردم و نتیجه گرفتم، و اون نتیجه اینه که ایشون میفرماید ببینید ما دو تا زن داریم، یک زن در عده، یک زن مثلا فرض میکنیم زن مردمه. الان روایاتی که نسبت به زن در عده آمده که آقا این زن در عده حواسش باشه که مبادا مثلا خدایی نکرده در زمان عده بره با کسی کار خلافی بکنه و این جزاش خیلی شدیدتره، و او که زنی که تو خانه مردمه او هم تحذیر شده، ولی جزای معاقبی که برای اون زنی که در خانه مرد هست به اندازه زنی که در مطلقه و در عده هست و تحذیرهایی که نسبت به او آمده نیست. برای چی؟ با او که شما باید بگید آقا او که زن مردمه باید بیشتر اهمیت بدیم، باید بیشتر مثلا آقا جزا و مکافات داشته باشه، این متعلقه دیگه یک مرحله. برای چی؟ ایشون میگه نکتش همیه، نکتش اینه که مردم نسبت به زنی که شوهردار ده خیلی مراعات میکنن دیگه. آقا بسیاری از زنها در جامعه شما میبینید از زن از شوهر معتادشون طلاق نمیگیرند، با او که شوهر معتاد خدا میدونه کجا هست، بیرون برای خودش انداختنش ای بره، یا تو زندانه یا ای بره یا او بره، اصلا خانوادهش جمع نمیکنه، رفت آمد نمیکنه. ولی زنه میگه نه طلاق نمیگیره، ما همین که اسمش بالای ما باشه کافیه. برای چی؟ برای که عقلش میرسه دیگه، این زن اگر چنانچه مطلقه بشه هر روز میخواد یکی بیاد به سراغش دیگه، ولی این طور که هست بازم فرهنگ مردم فرق میکنه دیگه، میگن آقا اون شوهر داره یا بینی؟ اما زنی که در عده هست مزنه مراجعه و اینکه من خطبت النساء باشه زیاده، لذا او چون در مزنه مراجعه مردانه است با او که گناه زنی که شوهر داره محسنه یا محسنه هر دو درسته. ابن اسیر در کتاب النهایه می نویسه سه تا لغت هست که اینا هم اسم فاعل هم اسم مفعول به یک معنایه، هر دو جایزه، یکی محسن و محسن، یکی مخلص و مخلص. در قرآن الان ما بعضی جا داریم انه کان مخلصا، در بعضی جا داریم مخلصا، هر دو آمده. یک شدتی در معنای مبالغش هست ولی معنای هر دو یکی ها. سه تا لغت میگه در لغت عرب است و سومی الان من یاد نیست. پس آقا این فهمیدید چرا کلمه من بعد وصیت یوصی بها او دین، این فرمایش آقای شبیری خیلی فرمایش جالبی است در حقیقت که از مرحوم آیت الله از آقای بروجردی نقل کردن. خب کلمه دین دوستان عزیز پس بنابراین گفتیم دو تا معنا داره، ما میتونیم هر دو معنا را به یک ریشم برگردونیم، به قول ابن فارس به یک اساس برگرده و دنبالش میاد که آبا اکم و ابنا اکم. من فکر میکنم کلمه آبا قبلا بود و کلمه آبا را توضیح دادیم یا نه؟ بله دیگه، ابواهو اونجا داره دیگه، ابواهو فل امه الثلث. پس آبا را که توضیح دادیم که جمع کلمه ابه و جزء اسماء سته هست، در اصل ابوان بوده، بله توضیح دادیم. کلمه ابنا هم در اصل بنون بوده و جمع که بسته میشه در حقیقت به اصل خودش برمیگرده، ابنا اکم. لا تدرون ایهم اقرب لکم، ماده درایدری. دوستان عزیز ببینید من ماده درایدری را در چند کلمه ویژگی هاش را خلاصه کنم که در قرآن هم استعمالات گوناگونی داره. اولا درایدری در ثلاثی مجرد وقتی به مفردات راغب مراجعه کنید میگه درایدری درایتن، یعنی علمه، دانست. ولی کدوم دانستن را میگن درا؟ نگاه کنید الان ما اگر به ساعت نگاه کنیم ساعت 8 ایرو عرب نمیگه درا، ایرو میگه علم. چرا؟ چون این زحمتی نداره. اما من اگر یک واژه ای را خواسته باشم معناش چیه، چند تا کتاب لغت نگاه کنم بعد آخرش به دست بیارم که این معنا چیه، درست؟ مثل واژه ابناء العله، گفتم در این جلسه هفته پیش پنجشنبه که منزل آیت الله مصباح منبر بودم، گفتم عله را مرحوم امغانی در تنقیح المقال می نویسه، یعنی فرزندانی که از یک مادر نیستن، چند تا مادر متعدد دارن، لذا هر کدوم نسبت به دیگری مرض حساب میشه، یعنی یک آفت در حقیقت. ولی در این حال گفتم آقا من به چند کتاب لغت هم مراجعه کردم، مثل قاموس المحیط، مثل صحاح اللغه جوهری، یک عبارتی داشتن که من این عبارت رو نفهمیدم، و کتاب لغت فارسی هم در دفتر تبلیغات نگه بردن طبقه منهای سه، دیگه وقت نشد من برم. حالا من تو خانه فرهنگ معینم دارم در حقیقت، ولی میخواستم یک لغتنامه عربی فارسی که مثلا ناظر به خود صحاح اللغه هست، یک ترجمه ای داره صحاح اللغه که در هند چاپ شده، تقریبا در 130 سال پیش در هند به وسیله کمپانی هند شرقی چاپ شده و خطش هم همون خط هندیه، یعنی خط نمیدونم سربی چی ازش تعبیر میکنن، اون ترجمهش هم هست ولی برده بودن زیرزمینی دیگه مان. ببینید دوستان عزیز، این که آدم تفحص کنه، جستجو کنه، این رو میگن درایه. درایه عبارت از علمی است که به قول راغب اصفهانی ان لطایف الحیل به دست بیاد، یعنی آدم چاره جویی کنه، دنبالش بره، پیگیری کنه، این رو میگن درایت. لذا آقای من از شما سوال میکنم درباره خداوند صحیحه ما بگیم درا؟ نه صحیح نیست، چون خداوند که نیازی نداره در حقیقت به اسباب و مقدمات و مراجعه و تحقیق، خداوند متعال علمه، علم حضوری هم تعبیر میکنه، همه چی در نزد خداوند متعال حاضره. پس درایدری یعنی یک فهم عمیقی که با اسباب و مقدمات به دست میاد و روشن میشه. نظیر این کلمه درایدری در قرآن فهمه یفهمه، مرحوم صاحب معالم در معالم میگه الفقه فی اللغه الفهم و فی الاصطلاح العلم بالاحکام الشرعیه ان ادلتها التفصیلیه. این تعبیری است که قاضی بیضاوی، ناصرالدین بیضاوی، در کتاب المنهاج خودش در علم اصول آورده. حالا دوستان عزیز، پس ببینید فهمم هم به همین معنای، یعنی فهم در جویی است که آدم با دقت با کنجکاوی به دست میاره. فقه هم به همین معنای، ما قبلا برای شما معنای فقه را گفتم، فقه یعنی یک فهم عمیق، یک فهمی که فقیه با تتبع، با جستجو، با تشکیلات به دست میاره. لذا در مقدمه و مدخل اصول و قواعد فقه و حدیث من کلمه فقه را معنا کردم، گفتم در کتابهای لغت از جمله در صحاح اللغه جوهری گفته فقه یفقه و فقهن، این متعدی به یک مفعوله، اسم فاعلش میشه فاقه، به باب افعال میره افقه میشه دو مفعولی، فقه میشه دو مفعولی. افقه تو که العلمه، فقه تو که العلمه. مثلا فرمان میگه که کسی که زهد فی دنیا، پیغمبر اکرم فرمان فقه هو فی دین، یعنی او رو بصیر و دانا و فهیم در دین قرار میده. فقه در لغت به معنای فهم عمیقه. البته اگر گفتیم فقه هر رجل و یفقه، وصفش میاد فقیه، جمعش میاد فقها، او لازمه. نگاه کنید دقیقا لغت درا، لغت فهمه، فهمه هم در ثلاثی مجرد یک مفعولی با وفالش دو مفعولیه، ففهمناها این مفعول اول، سلیمانه مفعول دوم. بعد در سیو خدمت شریف با سعادت شما وفق، این سه تا لغت به یک معنای هست و هیچ کدوم درباره خداوند به کار نرفته. لذا یادآور شدیم بارها در جاهای مختلف که در روزه در جوشن کبیر شما هزار وصف برای خدا میبینید، ولی وصف داری، فقیه، فهیم رو نمیبینید. چرا؟ چون اینا معنی لغویش کنکاش دوش نفته است. اسباب را باید پیدا کنید. ولی در مورد خداوند ما علمه به کار میبریم، علم اعم است، از اینکه با اسباب باشه یا بدون اسباب. لذا میگیم علم الله و ان سیکون، میگیم علم زیدون، هر دو درسته. عرفه هم میتونیم بگیم عارف، خداوند متعال العارف بالامور، هم میتونیم بگیم در حقیقت برای نسبت به زید بگیم عارف. پس ببینید دوستان عزیز، درایدری درایه معناش روشن شد؟ بله، به معنای علمی است که در مورد خداوند متعال. بله دیگه، به معنی علمه. وقتی که درایت علم حاصل بشه از اسباب و اینا، درایت میگن، بعد فهم میگن، بعد فقه میگن. و گفتیم که در کتابهای متعدد تصریح شده که واژه فقه در آیات قرآن، برای شما بود یا برای کلاس دیگه بود نمیدونم، در آیات قرآن و در روایات همش به معنای فهم عمیقه. فهم کلها در علم اصول بود دیگه، اشاره کردیم لیتفقهوا فی الدین. و علامه طباطبایی تصریح میکنه که فقه در اینجا در قرآن و در روایات، علامه مجلسی، آیت الله العظمى آقای وحید و سایر بزرگان، در مقدمه المرتقى الى الفقه الاعلى هم آقای جعفری که از شاگردان مرحوم آیت الله آقای سید محمد روحانی هستند و او زمانی آثارشون رو چاپ کردن به نام موسوعه الامام روحانی، در اونجا میشون یک مقاله خیلی خوبی داره، مدخلی فقر معنا کرده. میگه آقا فقر معناش اینه، یعنی با اسباب و تشکیلات و در کل قرآن و روایات به معنای یک فهم عمده که در حقیقت اصول دین، فروع دین و اخلاقیات را شامل میشه. پس ببینید دوستان عزیز، این یک مقدمه درایدری که در حقیقت دو مفعولیه. خب چون درایدری نکته دوم اینه که از افعال قلوبه، درایدری از افعال قلوبه. ابن مالک در الفیه خودش افعال را بر دو قسم میکنه، میگه افعال یا افعال جرحن، یعنی به وسیله اسباب خارجی انجام میشن، و یا اسباب قلب، افعال قلب، یعنی در اندرون فعل، مثل علمه، مثل ظنه و مثل درا. افعال قلوب، چه افعال قلوب دو مفعولی باشن چه افعال قلوب غیر دو مفعولی باشن، ابن مالک و بعضی نحات معتقدند که در خصوصیتی که دارن اینه که در اونها دوستان عزیز تعلیق انجام میشه. تعلیق معناش اینه که در ظاهر از عمل باز میمانه ولی در معنا عمل میکنه. توجه داشته باشید ها، شما در تمام قرآن مراجعه کنید، ماده درار من از معجم الوسید، از معجم محمد فؤاد عبدالباقی نگاه کردم، درا همه جا تعلیق شده و به وسیله ادات صدارت طلب هم تعلیق میشه، مثل ادات نفس، مثل لعله و غیر ذالک، اینا تعلیق میشه. خب اینم نکته سوم. نکته چهارم این که درا در ثلاثی مجرد هم دو مفعولی به باب افعال که میره توجه داشته باشید، دو مفعولیه در حقیقت، منتها در باب افعال که ادرا آمده نوعاً استعمالاتش در قرآن، یعنی همه استعمالاتی که ما نگاه کردیم، مفعول اول که مفرده، مفعول دوم که در حقیقت خبر بوده یا مثلا فرض بکنیم چیزی نظیر خبر بوده، جمله دوستان عزیز، و ما ادراک ما لیلت القدر، ما لیلت القدر مثلا، و ما ادراک ما الحاقه، ما و الحاقه مبتدا و خبر، خبر مقدم مبتدا مخبر. و نوعاً ادرا نکته بعدی هم اینه که ادرا در باب افعال مفعول دومش تعلیق شده، یعنی با ادات صدارت طلب. الان وقتی میگیم و ما ادراک ما لیلت القدر، مفعول اول که منصوبه دیگه، ادراکه، مفعول دوم که ما لیلت القدر باشه از عمل باز مونده در محل، اما در لفظ عمل کرده دوستان، ببخشید در لفظ عمل نکرده، در محل عمل کرده. پس ماده درایدری این ویژگی ها را داره، در تمام آیات قرآن تعلیق شده. یک دو نکته دیگه هم من یادم میاد، در دانش درایت الحدیث توضیح دادیم به مناسبت لغت درایه، گفتم هر جا در قرآن، راغب اصفهانی و دیگران گفتن هر جا در قرآن ادراکه آمده، یعنی مخاطب پیغمبر اکرمه، بدونید که بعدش بیان شده. نگاه کنید، و ما ادراک ما لیلت القدر، چه میدونی که لیلت القدر چیه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، توضیح داده شده. اما یک مورد در قرآن آمده که بله، و سه موردی که مزارع آمده بیان نشده. و ما یدریک، خب و ما یدریک چی؟ لعله یزکا، بیان نشده که چیه در حقیقه، توجه داشته باشه. خیلی خوب، اینم ماده درایدری. میگیم لا تدرون ایهم اقرب لکم. خب، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.